سلام و درود، این اپیزود 23 پادکست شاهنامه خودمونیه که میشنوید. مثل همیشه دمتون گرم بابت همه حمایتاتون، چه اونا که حمایت مالی میکنن از طریق صفحه حامی باشه ما، چه اونا که یه کامنتی میذارن، یه استوری میکنن، تو دایرکت میاید چقدر به من انرژی میدید، واقعا دمتون گرم، واقعا اثر داره. یعنی حتی همون یه دونه لایکی که میکنید، همون یه دونه دمت گرم ادامه بدهی که میاید میگید، همه اینا رو من و این پادکست اثر داره. واقعا بابت تأخیرها و فاصله که بین اپیزودا میفتم میدونم که یکم اذیت کننده است، ولی منو ببخشید و منم در تلاشم که اینو درستش کنم. دمتون گرم. بریم سراغ ادامه داستان. دوران اقتدار و قدرتمندی ایران بود. یعنی بعد این که تونستیم مازندرون رو بگیریم و اونم چه مازندرونی، سرزمین دیوهای کلخر ناسازگار، اون سرزمینی که هیچ کدوم از پادشاه‌ها، یعنی حتی جمشید که اوج قدرت پادشاه‌ها تا الان بودم نرفته بود سراغش، اونو گرفتیم. حالا بماند با چه داستانی و با ساده لوحی‌های کاووس و اینا چطورش بماند، ولی به هر حال گرفتیم. گرفتن این سرزمین باعث شد که تو این زمونه همه دشمنا دیگه ماستا رو کیسه کنن، دیگه جیک که هیچکی در نمی اومد. یعنی تا الان همه یه حرفی از این ور از اون ور از اون ور مرز از این ور مرز، مرز شمال مرز جنوب، یه ونگی ازشون در می اومد دیگه همه ساکت. هرچی شما بگی، مخصوصا هم از سمت توران و افراسیاب و اینا که تا الان دشمن درجه یک ما بودن، صداشون در نمی اومد.
عشق من ای سرزمین مادری، شکر در میان خاک تو، ای نهان میان گریه های من، عشق آتشینت خونبهای من.
یادمونم نره همه اینا رو از کی داریم؟ از داداشم رستم. جنگم که تموم شده بود رفته بود سر مسئولیت خودش که حاکم زابلستون بود دیگه. کی کاووس هم از این شرایط استفاده کرد، همین جوری به اقتدار ایران افزودن، همین جوری به اقتدار می افزود، راه افتاد، همین جوری سر می زد به این کشورها و سرزمینای همسایه، ازشون می خواست مال ما بشن. حالا بعضی ها میگن کشورگشایی و اینا، نه کشورگشایی، نه کشورگشایی با زور و ایناست دیگه، با جنگه. اینجا کاووس اول می رفت ازشون می خواست مال ما بشن، بعد اگه قبول نمی کردن می گشاییدشون. از اول نمی گشایید، می رفت می گفت مال ما میشی، به ما باج و خراج و اینا میدی، اگه قبول نمی کردن میگوشاییدشون کشورها رو. خلاصه از ایران بشد تا به توران و چین، گذر کرد از آن پس به مکران زمین یا مکران زمین. مکران یا مکران هم اگه بشناسید الان به سواحل دریای عمان و پایین سیستان و بلوچستان، استان سیستان بلوچستان میگیم دیگه، سواحل مکران یا مکران میگیم بهش. این مکرانی هم که آقا فردوسی میگه گذر کرد از آن پس به مکران زمین، با یه نقلایی مثلا میشه گفت که یه سرزمینی بوده جدا بر خودش، همون حوالی احتمالاً پایین سیستان تا دریای عمان، از این طرفم تا پاکستان و بندر کراچی یا کراچی فعلی مثلا میرفته، یه همچین محدوده ای بوده، سرزمین مکران.
مکران زمینی پاکه وطن، چه فروش دلهای آله تکن، جانا فداد کنان و وطن، که خاکت بر من جانو کفن. مکران زمینی پاکه وطن.
کاووس اونجا هم رفت، رفت اونجا گفت دوست دارید مال ما بشید؟ اونا هم گفتن بله، پذیرفت هر مهتری باج و صاف. باج و صاف هم گفتم قبلا مالیات، باج و خراج و اینا بوده. نکرد آزمون گاو با شیر تاو، یعنی گاو که با شیر در نمیفته، اونا گاو بودن ما شیر بودیم. اینجوری گفتن ما که نمیتونیم با اینا بجنگیم، با این ایرانی که الان انقدر قدرت داره، یه مالیات میریم دیگه مال شما. مقصد بعدی، مقصد بعدی کاووس. مقصد بعدی کجا بود؟ چون این هم گرازان به بربر شدند. با همون تیم، با همون اکیپ، یه لشکر کوچیکی، گردانی، چیزی مثلا همراه کاووس بودن، با همون اکیپ رفتن بربرستون. کاووس رفت گفت بربرا مال ما میشید؟ گفتن آناناس اگه داشته باشید آناناس. گفت نداریم، شهر بربرستان بیاراست جنگ. بربرستون مثل اون یکی ها نگفت بله ما مال شما، گفت ما مال خودمون. و بیاراست جنگ، جلو کاووسینا وایستاد. سپاهی بیامد ز بربر به رزم، که برخواست از لشکر شاه بزم. جنگ سختی در گرفت ایرانیا با بربرا. از اون جنگا که آقا فردوسی میگه ز گرد سپه پیل شد ناپدید، کس از خاک دست و عنان را ندید. جنگ، از اون جنگا. این بربرا انگار یه خوی وحشیگری خاصی هم داشته باشن، جنگ سختی در میگیره. آقا فردوسی وسط جنگ دوربینو میاره رو گودرز. داداشم گودرز، پهلوون گودرز، این رفقایی که فامیلیشون گودرزی هست، یه قولای معروفی هست که اینا از نسل پهلوون گودرزن. خود گودرزم از نوادگان کاوه آهنگره. چو گودرز گیتی بران گونه دید، دید جنگ دیگه خیلی سخت شده. عمود گران از میان برکشید، داداشم گودرز، قلب سپاه بربرا رو نشونه گرفت. اسبشو هی کرد رفت به سمت قلب لشکر. براویخت و بدرید قلب سپاه، جر و واجرشون کرد. تو گفتی ز بربر سواری نماند، پاره و فورشون کرد. سپاه بربرا با این حمله گودرز متلاشی شد. قلبو که بزنی سپاه متلاشی میشه. بربرا دیدن یه ذره اوزا قاراش میشد، به شهرندرون هر که بود سال خرد، همون سال خورده، پیر، پیر مرد، پیرهای شهر، چو برگشته دیدند باد نبرد، همه پیش کاووس شاه آمدند که آقا جنگ چرا؟ ما اصلا مخالف خونریزی بودیم از اولش، که ما شاه را چاکر و بنده ایم، ما مخلص آقا کاووس و پهلوانای محترم هم هستیم، اروا عمتون، همه باج را گردن افکنده ایم. مالیات مال شماست، ما اصلا کار میکنیم که به شما مالیات بدیم، اصلا به جای درم زر و گوهر دهیم. پول ارزشی نداره آقا. درم چیه؟ دینار چیه؟
غلط کردم، اومدم دیگه نوکری تو بکنم.
ببخشود کاووس و بنواخت شان، دست نوازشی به سرشون کشید. نازی بربر، قربون بربرام برم. یکی راه و آیین نو ساخت شان، که میگن احتمالاً دین و آیین رسمیشونم عوض کرد کاووس. اینم از نسخه بربرستون. آقا فردوسی میگه اینا دیگه برگشتن، همون اکیپی که بودن، همون گردان و لشکری که بودن، بعد از اینکه بربرستون گشوده شد با خواست خودشون، خودشون رو گشاییدن. ها چی تو این مایه ها دیگه. آقا فردوسی میگه اینا برگشتن سمت مکران، چون نزدیک زابلستون و زال و رستمم بود، گفتن بریم یه سری به این پهلوان اول مملکتمون بزنیم دیگه.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دم آیم، مگر تو را جویم، بگو کجایی.
تو راهه از بربرستون تا زابلستون، اونجا هم باز هر سرزمینی مونده بود که بهشون درخواست نداده بودن که مال ما بشید، رفتن درخواست دادن. اونا هم بدون جنگ و خونریزی پذیره شدندش همه مهتران. به سر برنهادند باژه گران، گفتن ما مال شما. دیگه کاووسینا اومدن پیش رستمینا به بود شاه یک ماه در نیم روز. یه ماه لنگر رو انداخت، کنگر رو تناول کرد، گهی رود و رود سازه بود، گهی رود و میخواست، گه باز و یوز، بعضی وقتا شکار میرفت، باز میزد، یوز میزد. دیگه خلاصه بساط موسیقی و شکار و کباب بازی و اینا برپا. وسط این عشق و حالا بودن که یه خبری رسید. بر این بر نیامد بسی روزگار که بر گوشه گلستان، همون گلستان، رست خار. یعنی بهترین تعبیر واسه ضد حال رو ببین فقط. میخواد بگه اینا ضد حال خوردن، ببین چی میگه؟ که بر گوشه گلستان رست خار. به به. اینا ضد حال خوردن از این خبر و یه قصه جدید شروع شد. داستان داریم حالا. اصلا قصه تازه از الان شروع شد. اینا که گفتم همه مقدمه بود. با این بیت که آقا فردوسی میگه کس از آزمایش نیابد جواز. جواز به معنی رد شدنه، رد شدن از جایی. میگه هیچکی، حتی مقتدرترین پادشاه هم که باشی، از آزمایش خدا نمیتونی در بری. یه بساطی برات درست میکند، برو توش آزمایش بده. نشیب آیدش چون شود بر فراز. تو اوج و فراز که باشی خدا یه سنگی جلو پات میندازه آزمایشت کنه. حالا چی شده؟ این همه براش مقدمه میگیم، بیت میگیم، اینا چی شده حالا؟ خبره چیه؟ یکی با گوهر مرد، با گنج و نام، یا آدم اسمی، درفشی برافراخت از مصر و شام. یه خبرایی شده حوالی مصر و شام. اینا ظاهراً توافقاتی داشتن با هم با ایران که با هم تو صلح باشن، که شاید مالیاتی بدن، باج و خراجی بدن، احتمالاً یه کارایی با هم داشتن. که حالا آقا فردوسی میگه خبر رسید ز کاووسکی روی برتافتند و علم خودشونو بلند کردن و یه بابایی اونجا یه اعلام پادشاهی کرده، یه اعلام پادشاهی مستقل. چیزی که مهمه اینه، حالا خیلی ها دیدم نوشتن که این ماجراها برای این بوده که کاووس ازشون باج و خراج خواسته، اینا ندادن و این حرفا. حالا شاید اینم باشه ها، ولی یه مصرعی هست که برداشت من، حداقل من، ازش اینه که قضیه یکم فراتر از این حرف هست. از اینکه باج و خراج نده، بعد کاووس بخواد ناراحت بشه، باشه بره جنگ و فلان و اینا. چون آقا فردوسی میگه چو آمد به شاه جهان آگهی، این کلمه ها رو خیلی فردوسی دقیق و به جا استفاده میکنه. اینجا به کاووس میگه به شاه جهان. چو آمد به شاه جهان آگهی که انباز دارد به شاهنشهی. انباز یعنی همتا و شریک و اینا. یعنی انگار این بابا پا شده به پادشاهی جهان خودشو خونده، بعد اون ورم داره سوسه میاد سرزمینای دیگر رو علیه کاووس میشورونه. داستان ضحاک رو مرور بکنیم، انگار یه همچون اتفاقایی داره میفته، یا شاید کاووس میترسه که این اتفاق بیفته. یعنی یه نفر از اون حوالی، از اون سرزمین اعراب و اینها بخواد بشه پادشاه جهان، بخواد یه علم پادشاهی دیگه‌ای رو علیه پادشاه ایران بالا ببره. اینه که به نظر من کاووس اینجاست که احساس خطر داره میکنه. کاووس گفت جمع کنید دیگه بساطو، کوفتمون کردن، نذاشتن باسن رو بذاریم زمین، اونور شلوغ کردن، پاشید جمع کنیم بریم اون سمتی. دیگه بعد این پیروزی‌های اخیرم روحیه همه لشکر و پهلوونا و اینا هم چسبیده بود به سقف، اینا هم خیلی حماسی پاشودن، همه سپرها و نبشتن نام، بجوشید شمشیرها در نیام. با یه همچین شوری پاشودن آماده شدن. کاووس یه تزی داد، گفت همینجوری بخوایم بریم راه خیلی دور میشه، گفت بزنیم به آب از راه دریا بریم. حالا انگار مثلا یه چیز نامتعارفی بوده دیگه از دریا رفتن به اون سمتا. ما حالا زیاد جغرافیا رو نمیشناسیم، جغرافیا اون جاها رو، یا اینکه چی کارا میکردن، ولی ظاهرا یه کار خارق العاده ای کرده کاووس دیگه. بیاندازه کشتی و زورق بساخت، کلی کشتی و قایق آماده کردن. حالا ساختن شاید لزومن به این معنی نیست که نشسته باشن دم آب مثلا خرخر کشتی و قایق بسازن از صفر. احتمالاً یه بندری بوده اونجا، مردمش تو کار کشتی و قایق و اینا بودن. اگه یادتون باشه کشتی سازی و صنعت دریایی رو جمشید یادمون داده بود، یعنی صنعت احتمالاً به راه بوده. خلاصه سپاه و سوار کشتی ها و قایقا کردن، زدن به دل آب، برن سراغ این پادشاه کثافت.
افراد بادبانه رو محکم با تناب ببندین،
بادبانه رو ببندین، بادبانه رو ببندین.
سم بیا بکشین.
همی ران تا در میان سه شهر اومد، تا موقعیتی که بین سه تا سرزمین قرار گرفت، یعنی کاووسینا با کشتی وسط آب، به دست چپش مصر و بربر به راست، همون بربرستونی که باشون جنگیدیم. به پیشندرون شهر هاماوران، جلو هم سرزمین هاماوران. یعنی کاووس قشنگ اومده تو لونه زنبور، پاشم رو زمین نیست. حالا میگه چرا میگم لونه زنبور؟ چون به هر کشوری در سپاهی گران، تو هر کدوم از این ستا سرزمینی که گفتم یه سپاه آماده به رزم ایستاده بود. حالا یا آماده حمله به ایران بودن یا منتظرن کاووس بیاد، به هر حال آماده به رزم وایستاده بودن. ولی هر چی که بود انتظار نداشتن کاووس بخواد از راه دریا بیاد. گفتم یه راه نامتعارفی انگار انتخاب کرده بود، یه هوش جنگی خاصی به کار برده بود. به این کشورا، به این لشکرای آماده، خبر شد به دیشان که کاووس شاه برآمد ز آب زره با سپاه. اسم اون دریایی هم که بود، حالا بعضی میان دریا بعضی میان رودخونه بوده، دریای زره بوده. اینجا فهمیدن کاووس دریایی اومده. هم آواز گشتند یک با دیگر، یه لشکر واحد تشکیل دادن. کجا اومدن؟ سپه را سوی بربر آمد گذر. همه با هم سپاهشون رفتن به سواحل بربرستون، آماده استقبال خونین از کاووس و سپاه ایران. جنگ منطقه‌ای را افتاده. مصر و شام و هاماوران و بربرستون با پرچمداری شاه هاماوران متحد شدن علیه ایران که پادشاهی و تاج و تخت پادشاه جهان اونجاست.
دشمن اگه دیزار دیزار فشنگاشون قطار قطار حلقه به دورت بزنن، صد تا باسی صد تا سوار، خودم میام میبرمت با یک نگاه میدوزدمت، خودم میام میبرمت با یک نگاه میدوزدمت.
اینا که یکی شدن، شدن چه سپاهی؟ سپاهی که دریا و صحرا و کوه شد از نعل اسپان ایشان سطوح. آخ آخ آخ، تا چشم کار میکنه جنگجو و جنگاور و اسب و اینا. چو کاووس لشگر به خشکی کشید، کس اندر جهان کوه و صحرا ندید. زیادن آجی زیادن، کار سخته، ناموسم سخته، کاش رستم بود اقلا، ولی نیست، نیست. ولی اشکال نداره، نگران نباشید، پهلوانای دیگه هستن. آقا جنگ شروع شد، بچه‌های ما زدن به دل اینا. برآمد ز ایران سپه بوق و کوس، برون رفت گرگین و فرهاد و توس. آره پهلوان کم نداریم، بچه‌ها هستن، نگران نباش. رستم برای رستم قول مرحله آخره، نگران نباشید. وزان سوی گودرز کشواد بود، چو گیو و چو شیدوش و میلاد بود. ولی خدایی میلاد به پهلوان نمیاد دیگه، اشکال نداره، ولی بود، نگران نباشید، بود. اسمش پهلوانی نیست ولی بود. آقا این پهلوانا مشتی دیگه زدن به دل دشمن، دلاوری کردن، یه جوری گرد و خاک کردن، ز چشم سنان آتش آمد برون، زمین شد به کردار دریای خون.
اینو کمرگیری، مگه اینکه کمرگیری کنه اونو به پل بزنه کار فرنکم بالا. چهار امتیاز، چهار امتیاز، شیر مادر و نان پدر حلال دلاور.
تو اوج جنگ و خون ریزی بودیم که سپهدار هاماوران، همون شاه هاماوران، همون که ادعای پادشاهی جهان کرده بود، بی افکن شمشیر و گرز گران، گفت آقا ما گو خوردیم. بسه. بدانست کان روزگار بلاست، دید ادامه جنگ دیگه بلاه، زورمون نمیرسه. بس جنگ دیگه بس، نزن آقا، نزن دیگه، بسه. میلاد گفت بزنم این یه دونه رو بزنم، آقا من تسلیم شدم، بسه دیگه، غلط کردم، پادشاهی جهان میخوام واسه کجام؟ مال خودتون. به پیمان که از شهر هاماوران سپهبد دهد ساو و باج گران، باج و خراج و مالیات و هرچی هم بخواد مال شما. ولش نخواستیم. یه خروانم اسب و سلیح و تخت و کلاه و اینا قول داد فرستاد به نزدیک کاووس جا. کاووس هم دل رحم بخشنده اعلام کرد که یک سر در پناه منید، نگران نباشید، پرستنده تاجگاه منید. و این گونه این جنگ هم تموم شد. اون سپاه مصر و شام و بربرا هم دست از پا دراستر برگشتن خونه هاشون. تو دلشون گفتن تو که چیزشون جرعتشو ندارید، غلط میکنی، اعلام پادشاهی میکنی مردک.
این پیروزی خجست بادین پیروزی.
همه چیز به خوبی و خوشی تموم شده بود که این که ها خیلی مهمه، که از آن پس به کاووس گوینده گفت. گوینده حالا نمیدونیم اون پیکیه که از شاه هاماوران مثلا بین اینا پیام رد و بدل میکرد یا کی، یا آدم خال زنک خدا نشناسی که دردسر برامون درست کرد. برگشت به کاووس گفت که او دختری دارد اندر نهفت. شاه هاماوران یه دختر خانومی تو حرمش داره که از سرو بالاش زیباتر است، ز مشک سیه بر سرش افسر است. مرده که هیز و نگاه اومده آمار دختر مردم رو داره میده به کاووس. به بالا بلند و به گیسو کمند، زبانش چو خنجر لبانش چو قند. زبون مثل خنجر آپشنه، حتما اون موقع بوده دیگه، زبانش چو خنجر آپشنه. خلاصه بهشتیست آراسته پرنگار آقا، چو خورشید تابان به خرم بهار. کاووس و باز برد تو فکر و خیال. این کاووس اصلا انگار نقطه ضعفش گوش لعنتی، هرچی میشنوه رو سری میره تو بحرش. خلاصه دیگه تو اوج خوشخیالی کاووس یارو آخرین ضربه رو محکمتر زد. برگشت گفت نشاید که باشد به جز جفت شاه، چه نیکو بود شاه را جفت ماه. اصلا چقدر به هم میاید، مثلا شما را دیدم گفتم این چقدر میاد به اون. کاووس هم کاووس دیگه، دوباره زد به کاووس بازی. به جنبید کاووس را دل ز جای، بچمون عاشق شد ندیده و نشنیده، که نه فقط ندیده، شنید خوبم شنید، شنیده عاشق شد.
خدا چرا عاشق شدم دیگه از دست دیده، یه شب رو ندارم، وای چرا دوی زمونه شدم آرونی قا حسین روزگارم، روزا چشمای ناسه شب وقتی میخوابم میبینمش تو خوابم، واسه شامه نوشتم قشنگ و عاشقونه، نوشتم با تا چشمان منو کرده بونه.
رف از بین همراهان ایرانیش یکی مرد بیدار دانش پژوه انتخاب کرد. گفت مرد بیدار دانش پژوه جان، شما از طرف ما برو پیش شاه هاماوران، بیارای مغزش به شیرین سخن، همون سخن، یکم زبون بریز و بیارای مغزش، مخشو بزن، مخشو بزن خودمون. اینم یه اصطلاح قشنگ دیگه آقا فردوسی یادمون میده دیگه. به جای که بگید برم مخ بزنم و مخشو بزنم و اینا، بگید برم مغزشو بیارایم. مثلا آقا مرد بیدار دانش پژوه رفت به نزدیک شاه هاماوران، گفت سلام، من مرد بیدار دانش پژوه هم، از طرف کاووس اومدم. شاه گفت سلام مرد بیدار دانش پژوه، چی میخوای بگی؟ دیگه مرد بیدار دانش پژوه هم شروع کرد آراستن مغز این بابا. چو داماد یابی چو پور قباد، چنان دان که خورشید داد تو داد. و باسن میافتی تو اصل، این دختره رو بدی به کاووس ما. واکنش این بابا شاه هاماوران چیه به نظرتون؟ حالا یه اسم میگفتی صداش میکردیم، شیمیم شاه هاماوران، شاه هاماوران. آقا این شاه ریخ به هم، بعد اون شکست، بعد اون شکست تلخ توقع این یکی رو نداشت. پروژه پادشاهی جهانمون کنسل شد، حالا دخترمونم باید بدیم. دلش گشت پر درد و سر شد گران، گفت آقای مرد بیدار دانش پژوه، من میدونم کاووس آدم کلفتیه، پادشاه جهاندار و پیروز و فرمان رواست، ولی حاج آقا مرد بیدار دانش پژوه، خدا وکیلی مرا در جهان این یکی دختر است که از جان شیرین گرامی تر است. جون من به جون این یه دونه دخترم بسته است، این یه دونه را ما نگیر. ولی چه کنم که زورم به پادشاهتون نمیرس، ندارم پی و مایه کارزار، دیگه حال جنگ ندارم، چی بگم دیگه، میدونم به من زین سپس جان نماند همی. دخترمو ببرید زین سپس به من جان نماند همی، وگر شاه ایران ستاند همی. چاره چیست؟ سپارم کنون هرچه خواهد به دوی، به کاووس.
دخترم دل خوشیه
دخترش صدا زد، غمی گشت و سودابه را پیش خواند. اسم دختر رو بار اول اینجا میگه. دختر ایشون کیه؟ همون سودابه خانوم معروف شاهنامه که اسمش و قصه هاش براتون آشناست. گفت سودابه بابا بیا، ماجرا هم این گونه است دیگه. ماجرا رو براش گفت. چه گویی تو اکنون؟ هوای تو چیست؟ تو چی میگی؟ تو بگی نه اینجا رو میریزم به هم، حمله میکنم به ایران، فلان میکنم. ولی سودابه انگار بعدش نیومده بود، ولی جلو بابایه گفت ای بابا چه کنیم دیگه، زین چاره نیست، از او بهتر امروز غمخاره نیست. حالا تو این بیشوهری پادشاه اومده خواستگاری ما، دیگه دست رد به سینش نزنیم. باشه دیگه، چی کار کنم، میرم. شاهد اینجا ضربه بعدینم خورد، اصلا توقع نداشت دخترم بگه آره و برم و اینا. فهمید که سودابه را آن نیامد گران، فهمید اونقدی که خودش از این ماجرا غمگین شده، سودابه غمگین نشده. گفت نخواستیم بابا، اینم شوهرش بدید بره. سودابه خانوم با کلی خرت و پرت، اسب و استر هزار تا استر و زدیبا و دینار کردن بار، و با مرد بیدار دانش پژوه فرستادن نزد کاووس شاه پادشاه جهان. حالا ما تا اینجا این همه گفتیم، این همه قصه گفتیم، شما فکر کن آقا کابوس فقط شنیده از دختره، یعنی یه نظرم ندیده طرف و نگفت برید بیارید یه نظر من ببینم. حرکت خیلی ریسکی بود ناموسن. داداش اومدیم دختره اصلا باب طبع شما نبود، اومدیم شما نپسندیدیم، اومدیم یه چش نداشت، اومدیم کچل بود، انداخته بودم بهت، این همه هزینه کردی فقط چون یارو نشست برای تعریف کرد. ولی شانس کابوس زد، سودابه خانم اومد، چشم کاووس به کمالات و جمالات ایشون افتاد. دو یاقوت خندان، دو نرگس دو جم، ستون دو ابروچ و سیمین قلم. دیگه با یه نگاه به تفاهم رسیدن و به سودابه بر نام یزدان بخاند و موبدان و پیران و بخردان هم جمع کرد و سزا دید سوداوه را جفت خیش. ببستند عهدی برای این و کیش. به همین راحتی حاج خانم عقدش کرد. اینا میرن ایران، یعنی اون اکیپ لشکر ایران و اینا سوداورم میندازن گلشون میرن ایران، ولی آقا فردوسی میمونه تو هاماوران دوربینو نگه میداره اونجا. این بنده خدا گفت من به دخترم خیلی وابستم، همه گفتن نه آقا عادت میکنی اشکال نداره، همه باباها همچین روزی رو تجربه میکنن. اما غمی بود دل شاه هاماوران، با این حرفا خر نشد. یه هفته‌ای گذشت، کاووس تازه دوماد شده بود، سرش گرم نومزدبازی و سوداوه خانوم و اینا بود. یه فرستاده‌ای از طرف شاه هاماوران در زد، گفت آقا پاشید بیاید این پدرزنتون رو جمع کنید. غمگین و افسرده افتاده یه گوشه نور میبینه جیغ میزنه، افسرده و داغان، شما پاشید بیاد که گر شاه بیند مهمان خیش، بیاید خرامان به ایوان خیش. خوشحال میشه پیرمرد، بیاید. سودابه گفت نریم. کاووس بیا و نریم. کاووس گفت زن بیا بریم، آقا تنهاست، به تو وابسته است و از این حرفا. سودابه گفت بیا و نریم، بیا نریم. این آقای من میشناسمش دیگه، چش دیدن تو رو نداره، تو را خود به هاماوران جای نیست، میای اونجا یه داستانی میشه، بیا نریم. ولی ز سودابه گفتار باور نکرد کاووس. طبق معمول که حرف هیشگی رو به هیچ جاش حساب نمی کنه، کاری که بخواد بکنه رو میکنه. بشد با دلیران و کنداوران به مهمانی شاه هاماوران، گفت بریم یه فری میخوریم یا آب و هوایی هم عوض میکنیم حال میده. دائم هم تو کار فر خوردنه، باسنه زمین بند نمیشه که. آقا با خدم و حشم رفتن به سمت هاماوران. اینا رسیدن به هاماوران، یه شهری به اسم شاهه، یا تو بعضی نسخه ها اومده شامه، که حالا بعضی ها میگن این همون شامه، شام است مثلا، سرزمین شام، که حالا گفتیم زیاد وارد تطبیق دادن این جغرافیا نشیم دیگه. شاه هاماوران هم تو این شهر یه سور و ساعتی را انداخته بوده از خوشحالی اومدن دخترش. مردم هم ریخته بودن بیرون، همه گوهر و زعفران ریختند، به دینار و انبر برامیختند، به شهر اندر آوای رود و سرود به هم برکشیدند چون تار و پود. کاووس یه سقلمه زد به سوداوه، دیدی به آقات بدبین بودی، پدر زنم منو دوست داره. چو دیدش سپهدار هاماوران، شاه هاماوران، پیاده شدش پیش با مهتران، اومد به استقبال پادشاه جهان کاووس شاه و همسر محترمه و مکرمه سودابه خانوم. خودش شخصا اینا رو راهنمایی و اسکورت کرد تا قصرش. به کاخ اندرون تخت زرین نهاد، نشست از بر تخت کاووس شاد. نشستن شاد و شنگول به خوشوبش کردن و گفتن و خندیدن و تو از ایران بگو و تو از هاماوران بگو و شیطون خوب اومدید دو حمله کردید و این حرفا. همون موقع سودابه اومد تو، گفت خوبه پدر زن و دوماد خوب با هم خلوت کردن. شاه هاماوران برای اینکه حسن نیتش هم ثابت کنه به اینا، که به آقا دیگه کلکی در کار نیست و ما برای شما نقشه ای نداریم و این حرفا، یه حرکتی زد. ببسته همه لشکرش را میان، پرستنده بر پیش ایرانیان. به همه نظامیای هاماوران گفته بود سلاح‌ها رو زمین بذارید و در خدمت ایرانیا باشید. دیگه محافظای کاووس و نظامیای ایران و پهلوونا دیدن انگار خطری دیگه وجود نداره، اونا هم شل کردن رفتن پی اشغال خودشون. یه هفته با همین روال گذشت. یه شب که همه مست و پاتیل، قهقهه مستانه سر می دادن، بانگ بوغ آمد و تاختن. آی 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 کابوس کابوس کابوس. زبربر ستان چون بیامد سپاه، آقا بربری بود که می ریخت تو کاخ، از در و دیوار اومدن تو. به هاماوران شاد دل گشت شاه، شاه هاماوران هم یه لبخند موزیانه ای اومد رو لبش. گرفتند ناگاه کاووس را، چو گودرز و چون گیو و چون توس را. از جایی خوردن که انتظارشو نداشتن. آقای گودرز، آقای گیو، آقای توس، پهلوانای گرامی، شما چرا؟ شما یه سوراخ چند بار گزیده میشید؟ اون کاووس که بدنش بر از گزشه، از یه سوراخ. شما دیگه چرا؟ آخه نظامی سلاحش زمین میذاره میره عشق و حال. خلاصه رو دست بدی خوردن از شاه هاماوران. بد. اینا رو گرفتن بردن یه کوهی که بودش سرن در سحاب، سرش تو ابرا، برآورده ایزد از قعر آب. پاش پایش تو دل آب، نه قعرش معلوم نه بلنداش. بعد اون توکش، توک کوهه، یه دژ ساخته بودند. تو گفتی سپهر هستشن در کنار. دژه انگار بغل آسمونه، چسبیده به آسمون دژه. خلاصه واسه بار دوم همین اکیپ دست جمعی رفتن در بند. اونجا در بند شاه مازندران، اینجا در بند شاه هاماوران. روال هستن کابوس هر جا میره یه سرم به زنداناشون میزنه. مثلا دنیای زندونی دیواره، زندونی از دیواره، هوای قفس کشنده، بیرون پر از درنده، کجا بره پرنده. دنیای زندونی. شاه هاماوران خوشحال و خندون از اینکه با یه تیر دو نشون زدم، هم شاه جهان رو اسیر کردم هم دخترم اومده پیشم، گفت برید اتاق دخترم آماده کنید که گوگولی بابا، شمپزغنبالی بابا برگشت خونه و اینا. سودابه همون موقع شیلنگ و یده فروش زد به کولی بازی، زد به جیغ و داد. مشکین کمند اندر آویخت چنگ، مو پریشون کرد، خنجی کشید. به آقاش گفت تو مردی؟ نه تو مردی؟ اگه نیروات جیگرشو داشتن چرا روز جنگ در بندش نکردی؟ که جامش زره بود و تختش سمند. نمیدونی چرا؟ من میدونم. چون اون وقت سپهدار چون گیو و گودرز و توس، بدرید دلتان زعابای کوس. پهلوانات جیگرتون رو در میابردن. شما در همین حدید که همین تخت زرین کمینگه کنید. دیگه گفت و گفت و گفت، کار تهشم به فش و فشکاری کشید. فرستادگان را سگان کرد نام، میگفت و خون گریه میکرد. بابا هم اینا رو شنید، آمپر چسبون، گفت تو هم برو بره دل شوهرت، ببدش بیندازت پیشمونا، دختر نخواستیم بابا. این ماموره فلک زده از اون کوه، بدبختا نیومده بودن پایین، داشتن نفس نفس میزدن، گفتم اینم بگیرید ببرید بالا. همه اینا رو ول کن، من فقط به فکر اون عملم. سیاه بختایی بودن. آقا بد شد، بچه ها بد شد. باز این ایران بی پادشاه و بی صاحب شد. خبر اسارت کاووس تو جهان پیچید. همه اون سرزمین ها که این چیزشون رو کشید، فتیلشون رو کشیده بود کاووس، حالا فتیلشون روشن شد و جیگر کردن بیان وسط. میگن بچه میشنوه. چند تا معلم گفتن تو کلاسمون داریم شاهنامه خودمونی میذاریم، نمیذارید آدم درست خودشو تخلیه کنه. که جیگر کردن بیان وسط. به جستن گرفت هر کس کلا، خر اندر خر، هر ننه قمری ادعای پادشاهی اومد کرد تو ایران. ز ترکان یعنی افراسیابینا، و از دشت نیزه‌وران، از سرزمین اعراب و همین هاماوران. زهر سو بیامد سپاهی گران، کشورها و سرزمینای دیگه اومدن ایرانو اشغال کرد. حالا ایران شد محل جنگ قدرت بین این متجاوزای پوفیوز تو دل خاک ایران. شب سو چهره براشفت افراسیاب آن زمان. افراسیاب هم سر از تخم بلند کرد پاشد اومد ایران. اونورم که شاه هاماوران و عربا اومده بودن، براویخت افراسیاب با لشکر تازیان. تورانیا با عربا درگیر شدن تو خاک ایران. به جنگندرون بود لشکر سه ماه همین اوضاع ادامه داشت. آقا فردوسی میگه چنین است رسم سرای سپنج، گهی ناز و نوش و گهی درد و رنج. سرانجام نیک و بدش بگذرد، شکار است مرگش همی بشکرد. خلاصه بعد سه ماه شکست آمد از ترک بر تازیان. بعد سه ماه جنگ افراسیاب عربا رو شکست داد، ایران رو گرفت، ایران افتاد دست تورانیا. حالا مردک بیخرد وحشی مثل آدم نشست حکومت کنه که. سپاهش اندر ایران پراگنده شد، زن و مرد و کودک همه بنده شد. همه در گرفتن ز ایران پناه، به ایرانیان گشت گیتی سیاه. سالها بود ایرانیا چنین روزایی رو فراموش کرده بودن. به قول آقا فردوسی سالها بود اینا توی ناز و نوش ماجرا بودن. حالا بعد سالها، بعد از اون ماجراهای ضحاک، روزگار براشون تیره و تار شد. روزگار تیره و تار شد و تو این مواقع کی میتونه نجات بده ایرانو؟ دو بهره، دو گروه، شاید دو سوم مردم جمع شدن و سوی زابلستان شدند. به خواهش بر پور دستان شدند. فقط دادا رستمه که میتونه این اوضاع رو تغییر بده. رفتن نشستن پیش رستم و این بیت معروف که همه بلدید و براش خوندن. اینجاش اینجاست. وقتی که هر چی هم با هم مشکل داشته باشیم میدونیم جای اجنبی اینجا نیست.
دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان شیران شود. چو ایران نباشد تنم منم.
به نازم دادا رستم. واکنش دادا رستم اینجا چی میتونه بشه؟ بچم رستم. ببارید رستم ز چشم آب زرد، دلش گشت پر خون و جان پر ز درد. آخه اشکش در اومد. اشکتو نبینیم دادا، اشکتو نبینیم. گفت باش، خودم میام تو میدون ردیفش میکنیم ایشالله، نگران نباشید. یه نکته ای که تو اپیزود قبل براتون گفته بودم اینجا باز خودشو نشون میده. این تو شرایطی که رستم الان خودش یا زال میتونست بیاد از شرایط استفاده بکنه، افراسیابو بندازه بیرون به راحتی، خودش بشه پادشاه ایران، ولی میگه نقشه اینه، پلن من اینه. چو یابم ز کاووس شاه آگهی، کنم شهر ایران را ز ترکان توهی. اول میرم پادشاه ایران رو نجات میدم، بعد میام تورانیا رو میریزم بیرون. این پهلوونا، مخصوصا پهلوون اولا، اینا فر پادشاهی ندارن، اینا جایگاه خدایی نمیبینن، اون استعداد خدایی پادشاهی تو خودشون نمیبینن که بیان پادشاه بشن. اینا قائلن که فر پادشاهی از نسل فریدون پادشاه به پادشاه میاد جلو، و الان هم که رسیده به کاووس و قائلن پهلوان فقط باید از این مقام، از این مقام پادشاهی که معتقدن یه جورایی شاید جانشین خدا رو زمینه، و پهلوان فقط باید از این مقام، از این سرزمین دفاع بکنه. خلاصه دادا رستم یه تحقیقاتی کرد و آگاهی آمد ز کاووس شاه، موقعیتشون رو فهمید کجان. و سپه را یکایک ز کابل بخاند، میان بسته بر جنگ و لشکر براند. به خودم بود هیجان داشتم تا ته این قصه رو تو همین اپیزود براتون میرفتم، ولی دیگه نمیشه دیگه. همینجا یه نقطه میذاریم تا تو اپیزود بعد با دادا رستم و سپاهش بریم به سمت هاماوران.
هنر نزد ایرانیان است و بس، ندارد چیر جیان را به کس. دریغ است ایران که ویران شد،